من همونطور که قبلا خدمتتون عرض کردم 60 ساله که نقاشی میکنم و طراحی میکنم و 58 ساله که کارم چاپ میشه. اولین طرحم که چاپ شد توی ماهنامه ارتش بود، چون پدر من افسر بودن و انتشارات و تبلیغات ارتش دست ایشون بود در یه دفتری در خیابان سوم اسفند که اونجا کار میکردن و اونطور که قدیما مد بود بچه هاشون رو تابستونا همراه خودشون میبردن سر کارشون و پدر من هم همین کار کرد. بعد اونجا به هر حال دفتر رو مجله بود و یه دهی از آدمایی که خب معروف بودن، چون پدرم کار هنری میکردن، حالا علاوه بر مطبوعات کارهای فیلم و تئاتر و سینما و شاعری و هم دو اقسام این چیزا بودن، من اونجا با آقای جعفر تجارتچی آشنا شدم که در واقع ایشون هم یه افسر نیروی هوایی بود که اونجا در اون مجله کاریکاتور میکشید و پدرم چون من میدونست نقاشی میکنم به هر حال منو معرفی کرد به ایشون که به من یاد بدن و ایشون هم چند تا طرح کشیدن و اصلا اون طرحهای خیلی معمولی اون موقع که در واقع کارهای والت دیسنی بود و یا مثلا چارلی چاپلین بود، لورا هاردی بود، اینا رو میکشیدن و من از روش کپی میکردم و میکشیدم. بعد من دیدم که ایشون یه کارهای دیگه هم میکنن که کاریکاتور بهش میگفتن اون موقع و چون ایشون کار میکردن و پولم میگرفتن، پدر من گفت که خب شما هم بکش از اینا. بعد منم شروع کردم به هر حال به سبک و طریق آقای تجارتچی، چون اصلا نمیشناختم، فکر میکردم اصلا کاریکاتور یعنی همین، و به سبک و روال ایشون شروع کردم کار کردن، منتها با ایده ها و فکرهای خودم. و اولین طرح هم به هر حال همون مجله ماهنامه ارتش چاپ شد و البته پولی که به من دادن خیلی نسبت به یه بچه که در ماه 5 تومن در واقع پول تو جیبی میگیره پول زیادی بود، دقیقا یادم نیست که مثلا 50 تومن بود 100 تومن بود اینا، و اینقدر این پول منو خوشحال کرد و تشویق کرد. خب بچه هایی که تو این سن و سال هستن دوست دارن خوراکی بخرن، لباس هایی که دوست دارن بخرن، معمولاً دوست دارن با دوستاشون برن بیرون، اینا چیزایی بود که من واقعا نداشتم و میخواستم و در اوائل چون پول گرفته بودم تشویق شدم و شروع کردم کار کردن و از همون موقع شروع کردم کار کاریکاتوریست های دنیا و خارجی را که اون موقع تو مطبوعات ایران تازه باب شده بود و صفحه‌ای بود به عنوان شوخی کاریکاتورهای فرانسوی و دیگران رو ترجمه میکردن میذاشتم، من از اون کاریکاتورها هم الهام میگرفتم و کپی میکردم و میکشیدم تا اینکه مجله اطلاعات هفتگی به این دلیل فرستادن دنبال من، چون آقای بود پیش پدرم که کار میکرد برای در واقع لیات و سرکلیشه های اون ماهنامه ارتش رو میکشید و در مجله اطلاعات هفتگی آقای انور خامه‌ای اون موقع سردبیر بودن و من یه جوون خیلی خیلی 14 ساله و برها ظاهرن خیلی بچه و منو خلاصه دعوت کردم به اون مجله. آقای امان منطقی بودن که اونجا کار میکردن که اونجا یه ستون طنزی داشتن و کاریکاتورهایی میکشیدن، مثلا رستم در قرن 22 یا یه کاراکتری داشتن اسمال بهش میگفتن یا اون موقع آقای مدنی بود اسمال در نیویورک بود نمیدونم، که اینا رو در واقع ایشون و اون آقای مدنی مصور میکردن، آقای تجارتچی کار میکردن برای اون مجله و از منم خواهش کرده بودن که این کار رو بکنم و از اطلاعات هفتگی در واقع کار اصلی من شروع شد و اگه به روزنامه های مجله های اون موقع مراجعه کنید کار من فکر میکنم 1334 33 بود که شروع شد و بلافاصله از مجله سپیتسیا که اون موقع یه مجله خیلی در واقع تازه و شیکی بود و روی جلدهای خیلی برای اولین بار مجله بود که اونیفورم داشت، روی جلدهاش آقای معاونی میکشیدن تمام با نقطه نقطه شخصیت های بزرگ ایرانی و خارجی نویسنده ها اینا رو میکشیدن با نقطه نقطه و از سیاه‌سفید بود و همین دلیل هم روزنامه اسمش سیاه‌سفید بود. منو دعوت کردن اونجا و من یه روز رفتم مجله سپیسیا که در واقع خودم معرفی کنم و دم در اون آقای دربون اونجا جلوی منو گرفت و گفتش که اینجا چی کار داری؟ گفتم من کاریکاتوریست هم. بعد گفت برو با بابات بیا. چون گفتم نه آقای دکتر بهزادی منو دعوت کردن. خلاصه رفتم بالا و خیلی از من استقبال کردن و بعد اون آقای دربون هم دیگه از اون به بعد خیلی به من احترام و عزت و احترام میذاشت و در واقع کار اصلی مطبوعاتی از اونجا شروع شد که آقای دکتر بهزادی با اینکه آقای تجارتی اونجا کار میکردن بعضی وقتا دو صفحه به من میدادن و این دو صفحه کاریکاتور برای جوانی که تازه مثلا رفته بود کلاس اول دبیرستان و خب پول خوبی هم میدادن و تحریریش هم همون موقع جیب شبهایشون در میبردن. هر بار که من کار میدادم میدادن نقد دست من و این خیلی به هر حال برای من کیف داشت، لذت داشت و باعث تشویق هم میشد. البته باید بگم که اوائل این کار من به خاطر پول کردم ولی بعدها واقعا عاشق این کار شدم. یعنی به جای رسیده که دیگه بدون این کار نمیتونم زندگی کنم و فکر کنم و تمام شب و روزم در واقع با این هنر مشغوله. اون موقع آقای دکتر بهزادی یک سری از کاریکاتورهای خارجی رو به من میدادن و میگفتن شما اینا رو ایرونیزه بکن و من همون کاریکاتورهای خارجی رو برمیداشتم، لباسهای ایرانی رو تنشون میکردم با سوژه های اون روز که مثلا اگر نمیدونم یادتون باشه یه پرسوناژی بود اون موقع خلق شده بود به نام ژیگولو، آدمایی بودن که در واقع موی کورنلی داشتن و لباسای زیرشون جوراباشون پاره بود، لباسای زیرشون پاره، ولی اون چه از ظاهرشون بود خیلی شیک و پیک بود یا مثلا پول نداشتن و چنان وانمود میکردن که پول دارن، جاهای خوب میرفتن بدون اینکه اصلا اونجا مثلا جاشون باشه یا سوار ماشینایی میشدن که مثلا مال خودشون نبود ولی میرفتن پوز میدادن و جلوی تو مدرسه دخترا و به هر حال اینا بهشون میگفتن مموش پوشوتیان، چون یک پوشوتی اینجاشون بود مموش هم به خاطر این موشون میگفتن موی کورنلی روغن زده و اینا شبا که میخوابیدن یه دستمال میبستن به سرشون که صبح موهاشون بالا وایسه. به هر حال یکی از سوژه های من همین آقای مموش پوشوتیان بود که انواع اقسام کارهای مختلف میکردم باشون و یکی از چیزهایی بود که مردم دوست داشتن. و غیر از اون در اون موقع مسئله جاهلا و اینایی که تو کافه ها میرفتن و سیبیلای چخمقه داشتن و بعد کلا مخملی میذاشتن و کتشونی میدخن رو دوشتشون و عرق میخوردن، اینا یکی از سمبولان باز این بود که اون کاراکترم اسمش اسمایل بود که در واقع با این آدم ها ما کار میکردیم. یا مدای عجیب غریبی که مثلا از خارج میومد برای خانوما مثلا مینی جوب در واقع اومده بود که خب خیلی اون موقع سر صدا کرده بود و خب میدونید که زن ایرانی به هر حال یه شرم و حیا و فلان حجب و حیایی داره. بعد یه دفعه یه میبینید که در اون زمان دامنها تقریبا نیم پنجاه که زیاده ولی 30 سانتی‌متر مثلا بالای زانو و خود این مسئله خب خیلی عجیب غریب بود دیگه در اون زمان و خلاص خیلی چیزا اون موقع در واقع یک شکل دیگه داشت. یعنی مثلا خیابونای تهران خیلی در دسترس بودن، یعنی لاله‌زار بود، استانبول و نادری و شاباد و دیگه بعدها وقتی شما میرفتی مثلا خیابون بهار تشت خاکی بود، خود تخت جمشید خیلی جاهاش خاکی بود. این بود که من مثلا فرض کنید آقای شاملو رو مثلا آقای ویگن و بعد انواع اقسام پرویز یا حقی رو همه اینا رو من اکثر روزا تو خیابون میدیدم. یعنی آدم ها همدیگه رو میشناختن، با هم سلام علیک میکردن، اگر هم نمیشناختن بعد از یه مدتی با هم سلام علیک. مثلا همین آقای احمد رضا احمدی که دوست من بود همیشه وایساده بود سر چهارراه و شیک کرده و منتظر دخترها بود و خب ما هم که میرفتیم مدرسه و اونجا خلاصه همه چیز در دسترس. ما حتی خونه فامیلامون مثلا هیچ وقت با ماشین نمی رفتیم، همیشه پیاده می رفتیم. و بعد یه زمانی شد که دیگه تقریبا من چون تو مجله و روزنامه کار میکردم همه اصلا من میشناختن یا به هم نشون میدادن یا سلام علیک میکردن فلانی مثلا کامیز درم بخشه. بعد اون موقع واقعا هنوز هیچ کدوم از این استادایی که الان معروف هستن و یا بعدا معروف شدن واقعا نبودن، یعنی آیدین و محسس و اینا خیلی محسس نببخشید ممیز خیلی بعدن اینا آمدن. یعنی اون موقع من که کار میکردم اینا بعدا شاید 7-8 سال بعدش اومدن. یعنی من یه جوانی بودم که خب خیلی کارهای عجب غریب میکردم، نسبت به سن و سالم همه تعجب میکردن. حتی بعدن که بزرگتر شدم رفتم یه مقدار تو کارهای سیاسی و بعد کارهای سیاسی میکشینم. در ضمن باز بهتون میگم که مجله و روزنامه نبود که من توش کار نکنم و همه جارم بهشون در واقع خوراک میرسوندم، پیاده هم میرفتم. بعضی وقتا خونه من در خیابان امیرکبیر کوچه سراج الملک بود که از اون از کوچه نظامیه بود، من این طرح ها و کاریکاتور ها و اینا رو با قلم میکشیدم صبح زود بعد برم مدرسه. مدرسه خیابون لاله‌زار بود، ادیب، یعنی همه اینا در یک فاصله نزدیک با هم قرار داشتن. یعنی اول میرفتم کارامو با آقای دکتر بهزادی میدادم، بعد تو راه من کارا رو فوت میکردم چون اون موقع مرکب لیغه‌ای بود و بعد خوش نمیشد. منم خواستم بعدش برم مدرسه، وقتی که میذاشتم رو میز آقای دکتر بهزادی میگفتم مواظب باشین چون چند دفعه آرنجش رو گذاشته بود و مرکبا خراب شده بود. بعد همیشه یه دونه مرکب سفیدم تو جیبم بود که مثلا جاهایی که خراب شد در واقع رتوش بکنم و بعد برم مدرسه. توی مدرسه هم خب به هر حال خب خیلی براشون جالب بود، برای مدیر ناظم که به هر حال کسی که اینجا هستش، یا برای معلمام آدمی که داره اینجا درس میخونه، تو مطبوعات کار میکنه و خیلی هم میشناسنش. و این به هر حال رسید تا کلاس ششم ابتدایی. از اون به بعد پدرم گفت شما بس بری نمیدونم هنرستان و هنرهای زیبا و حیف شماست و خلاص مجبورم کرد که برم هنرستان. و
توی ببخشید اینا رو گفتین فقط راجع به کاراتون، اگر لطف کنید کاراتون دنبال.
بله، کارای من در واقع همون اول همونطور که عرض کردم شکل کارهای آقای تجارتچی بود. بعد به تدریج یواش یواش که من با کاریکاتوریست های خارجی، مخصوصا کاریکاتوریست های فرانسوی آشنا شدم، یعنی کاراشون رو دیدم چقدر جذابیت دارن اینا، بدون اینکه کلامی داشته باشه، بدون حرفی داشته باشه، یه موضوعات جالبی است که خب آدم بدون اینکه اون زبون رو بلد باشه میتونه بفهمه اونا رو. بعد سعی کردم یه سری کارهای بدون شعر بکشم. اون موقع هم کاریکاتورهای بدون شعر، مثلا یه آدمی بود که فرمول داشت توی جزیره غرق شده بود و یه درخت خرما بود، یا مثلا مرتازی بود که روی سیخا خوابیده بود، یا به هر حال انواع اقسام از اینجور ایده ها که من روی این تما کار میکردم و همین تما باعث شد که من هی ذهنم رو پرورش بدم، گسترش بدم، تا زمانی که هنرستان تموم شد من تصمیم گرفتم برم آلمان. و این رفتن آلمان نمیدونم حالا براتون تو اون جلسه به قبل گفتم یا نگفتم، به هر حال از اونجا شکل جدیدی کارم گرفت چون من با کاریکاتوریستای بزرگ دنیا اونجا آشنا شدم. چون اون موقع در ایران کتابی نبود در دسترس، ما برحال خواهش میکردیم که برامون بیارن و من با کاریکاتوریست‌های بزرگ دنیا و سبک کارشون آشنا شدم. اونجا بود که فهمیدم هر کاریکاتوریستی و سبک خودش رو داشته باشه. در مدت 2 سالی که اونجا بودم چندین روزنامه و مجله خارجی کار کردم و بعد از 2 سال برگشتم به ایران و در توفیق مشغول به کار شدم. روزنامه توفیق اون موقع خیلی محبوب بود و همه مردم دوست داشتن و من در اونجا بود که وارد یک کار حرفه‌ای شدم. یعنی مجبور بودم از ساعت تقریبا 7-8 صبح بیدار شم و اونجا باشم 8 صبح تا شش هفته بعد از ظهر و هر روز کار بکنم. و این روزنامه توفیق فقط روزنامه نبود، سالنامه بود، ماهنامه بود، هفته نامه بود، کارت پستال داشتن و کاریکاتورهایی بود که برای آگهی ها میکشن و من تو همه زمینه ها کار میکردم و اونجا در واقع دستم را افتاد، پخته شد، میتونستم خیلی کارهای مختلف انجام بدم. در این حال این کارهای که قبلا تو آلمان هم کرده بودم سعی میکردم اونا رو لای اینا یه جوری جا بدم و در توفیق کار بکنم که اون موقع مثلا گذاشتیم اسمشو بدون شرح و که بعداً از همون کاریکاتورهای بدون شهر من کتابی به نام بدون شهر چاپ شد، مؤسسه فرانکلین که اونجا آقای نجف دریابندری بودن. یه مجله هم داشتم به نام پیک کودکان و نوجوانان که اونم در واقع همیشه هر هفته من صفحه آخرش یه سری کاریکاتور میکشیدم. به تدریج همونطور که قبلا هم گفتم این کار یک شبه به وجود نمیاد، یعنی زمان لازم داره. هرچی که زمان پیش میرفت کار منم بهتر میشد، چون در واقع علاقه داشتم، دنبال میکردم و کار من فقط به این چیزا ختم نمیشد. یعنی میرفتم مثلا کتابای طنز را هم میخریدم میخوندم، کتابهای تصویری دیگران رو که در واقع مال خارجی ها بود مرتب می خریدم و نگاه می کردم، یا نمایشگاه هایی بود که به هر حال نمایشگاه های نقاشی بود، ولی همه اینا رو کارم تأثیر می داشت. یا مثلا فیلم های کمدی رو می رفتم، یا مثلا فیلم های کلاسیک کمدی رو، یا مثلا چارلی چاپلین. من عاشق این فیلم ها بودم، لولو هاردی، چارلی چاپلین، هارولد روی، تمام اینا رو چندین و چند بار نگاه می کردم. فیلم های کارتونی که اصلا وجود داشت و آمده بود و خب برای ایرانی ها خیلی جذاب بود و برای من هزار بار جذاب تر بود، چون دنیای من بود و همیشه آرزو داشتم که یک کاریکاتوریست بشم که دنیا منو بشناسه و هیچ دلیلی نمیدیدم حالا چون من ایرانی هستم چرا نباید دنیا کار کنم. همیشه با این فکر زندگی میکردم و کار میکردم به امید اینکه خب کارم بره جاهای مختلف دنیا. و بعد یک زمانی من بعد از توفیق رفتم پیش آقای محسن دولو. محسن دولو در مجله داشت به نام مجله کاریکاتور که من اونجا کار کردم و اونجا بود که یه دفعه آقای محسن دولو برنده جایزه شده بودن، عکس خروشوف رو کشیده بودن در کانادا، برنده نمیدونم دوم شده بودن یا سوم، الان دقیقا یادم نیست. اولین بار بود که من آشنا میشدم که در دنیا یه بینالی هست، مسابقه کاریکاتوری هست. به هر حال آدرس اونجا رو گرفتم و المپیک مکزیک بود اون موقع و من یه کار فرستادم و همون موقع به هر حال کار من اونجا باز برنده شد. داستانش هم این بود که یه مکزیکی بود، چون مکزیک ملت فقیر بود اون موقع، اعتراض میکردن که خب این ملتی که فقیره چرا این همه خرج در واقع مکزیک و خرج المپیک میکنه. و کاریکاتور من به این ترتیب بود که یک مکزیکی نشسته و حلقه های المپیک مثل زنجیری به پاهاش بسته شده و این کار برنده شده بود در کانادا. از اون به بعد من دیگه آدرس این نمایشگاه رو گیر آوردم و هر سال کار میفرستادم. بچه ما وقتی که توی یک نمایشگاه معتبری شرکت میکنید و برنده میشید، فستیوال های دیگه دنیا هم به هر حال به آدرس شما رو از اونجا گیر میارن و براتون دعوت نامه میفرستن و تبدیل شده بود در واقع به یک کار جدید برای من که ارتباطی بود با دنیا و چند تا از کاریکاتوریست های دیگه دنیا هم، ببخشید ایران هم، در واقع آدرس ها رو گیر آورده بودن کار میکنن. و جالب بود که اون موقع کسی اگه این آدرس جایی رو داشت به کسی نشون نمیداد و قایم میکرد، چون میترسید اون یکی برنده بشه. ولی من از اول اینطور نبودم، واقعا همه همکارامو دوست داشتم، حسادت نداشتم، دوست داشتم کاراشون رو ببینم، لذت می‌بردم از کارشون، از نه تنها از کار ایشون، از کار هر کسی که تو زمینه من کار می‌کرد، تعقیب می‌کردم، کار می‌کردم و به هر حال همینطور ادامه داد و خودم حس می‌کردم که این کارهایی که من دارم می‌کنم داره نزدیک میشه به اون سبک بین‌المللی یا آدمکام همینطور. و اگر اون کتاب بدون شهرم رو ببینید، می‌بینید که یه دفعه از اون کاریکاتورهای توفیق که کلاسیک بودن، مثل کاریکاتوریست‌های ترک بودن، یه دفعه کاملا عوض میشه و یه آدمکی توی کارهای من پیدا میشه که شبیه به کار آدمک‌های امروز من نیستن، ولی خب خیلی ساده ترن، یه شکل دیگر. در واقع این آدمک من روز به روز تکامل پیدا کردن، روز به روز ساده تر شدن، روز به روز حرکاتشون پخته تر شد، طرح‌هاشون قوی تر شد و رسید به یک جایی که، البته اون موقعی که میگم رسید به جایی، 40 سال پیش بود که این آدمک در واقع شکل گرفت و یه آدمکی است که خیلی ساده است. یعنی موقعیت ژئوپلیتیک نداره، جغرافیایی نداره، لباس‌های اون مملکت رو نداره. یه شخصیتی که هر کسی میتونه بگه این آدمک مثلا یه آدمه، یه انسانه، یه انسانی که متعلق میتونه به همه جا باشه. در تمام مدت سعی بر این بود که این آدمک رو حفظش کنم، یعنی این ادامه بدم و هی محکمتر و قویتر بشه و این طور شد. و اون زمانی که در واقع من رفتم آلمان برای بار دوم، یعنی بعد از انقلاب، یکی از بزرگترین مجله های طنز دنیا که در دنیا 3-4 تا بود، که این مجله سوئیسی که اسمش نبلش پارتر بود، دو صفحه از من کار گذاشت و من اون موقعی بود که تازه از ایران رفته بودم بعد از انقلاب و واقعا به کار و پول احتیاج داشتم و پولی نداشتم و مجبور بودم که به هر حال یه کاری برای خودم گیر بیارم و خوشبختانه پول خوبی هم به من میدادن، چون اون مجله در واقع باعث شد که من اونجا بتونم با خانوادم در واقع اقامت کنیم، اجارامون رو بدیم، مخارج روزانه‌ام. البته اون فقط نبود و روزنامه ها و مجلات دیگری هم بودم. بعدها برای چند تا آژانس کار کردم در خارج از آلمان، یکیش مثلا سندیکای کاریکاتوریست های نیویورک بود، یکی سندیکای کاریکاتوری بود که در خود آلمان بود. و علاوه بر اینکه برای روزنامه‌های مختلف کار می‌کردم، با این آژانس هم کار می‌کردم، ولی از آژانس ها معمولاً تجربه خوبی نداشتم، چون به هر حال نمی‌تونستم کنترل کنم که کار من در واقع کجا چاپ شده یا اینا همون پولی رو میدن که در واقع درآوردن، چون غیر قابل کنترل بود. و به هر حال به نتیجه رسیدم که خودم این کار رو بکنم و خودم کارامو به جاهای مختلف برسم. البته بالا پایین داشت کار من، بعضی وقتا باید بهتون بگم که همیشه که کارهای من چاپ نمیشد و من از اونجا زندگی میکردم. بعضی وقتا من حتی پول نداشتم که کارمو برای مجله پست بکنم، یعنی کار مونده بود و من پول نداشتم که این کار رو پست بکنم. یعنی همیشه اونطور نبود که عالی باشه، این مقصودم اون سالهای اولی بود که رفته بودم. بعد یواش یواش خوب شد و درآمدها خوب شد و چندین نمایشگاه بزرگ بین المللی برنده جایزه گراند پری شدم، که در واقع خب پولا و جایزه های خیلی زیادی میدادن، که یکی از بزرگترینش هم در توکیو ژاپن بود، که به هر حال این پولا اضافه بر اون پولی بود که در روزنامه ها به من میدادن و پولای گنده بود. آدم میتونست مثلا چیزایی که آرزو داره بخره، مثلا یه دونه ماشین میدونم.
آن رو اقصا آدمکاتون میتونی توضیح بده این کاراکتر چه جور کاراکتریه؟
من مثل این که گفتم اون دفعه یا نگفتم
راجب کارتون صحبت نه، راجب موفقیتتون گفتین.
بله این
به آلمان رو گفتین، ژاپن رو گفتین، ولی راجب خود کار که این چه کاراکتریه؟ مثلا فرض کنیم شما مثلا گربه دارین، سگ دارین، جغد دارین، مثلا اینا کی هن، چی هن، چی کار میکنن؟
بله اونها البته اون جغد دو سگ و گربه و اینا چیزهای جنبی هستن، ولی شخصیت اصلی کار من یک پرسوناجی هست که مثلا فرض کنید این تن تن، یا مثلا فرض کنید مثل چالی چاپلین، یا آدم هایی هستن که با شکل و قیافه اصلیشون اینا یک سمبولی رو ارائه میدن که اینا در دراز مدت و ذهن بیننده در واقع جا میگیره. مثلا کاریکاتوریست معروف فرانسوی به نام سمپه اون سمبول خودش رو داره، و بوسک یا شوال آدمکای خودشون رو دارن، و من کاریکاتوریست های فرانسه برام همیشه یک ایدئال بودن. دوست داشتم یه آدمکایی داشته باشم مثل آدمکای اونا، و من ناخودآگاه هم یک جوری از اینها تأثیر گرفتم. یعنی اون کاراکتر من یه چیزایی از همه این آدمک ها داره، از سادگیشون یا فرض کنید مثلا دماغشون که یک شباهت هایی مثلا به دماغ کاریکاتوریست فرانسوی به نام بوسک داره، ولی اونا به تدریج باز محو شدن و یواش یواش تبدیل شدن به آدمک کامبیز که این اواخر حتی اسمم براش پیدا کردیم، اسمشو گذاشتیم امو کامبیز، که خیلی ها میگن امو کامبیز بهش. و در واقع این آدمک امضای من هم هست، یعنی اگر یک روزی امضای من پای طرحی نباشه، وقتی مردم این آدمک رو میبینن میگن این مال کامبیزه.
ببین الان من مثال بزنم، مثلا پلنگ صورتی کاراکتری، خب این ضمن این که بسیار باهوشه ولی جاهای زیادی هم گاف میده، مثل که یک کمی هم مثلا نادونه یا مثلا نمیفهمه، یعنی در یک تضاد سر داره. کاراکتر شما هم این آدم ها که شما هم گاهی هر دو نقش رو دارن، گاهی خیلی باهوش هم مثلا ببخشید خنگ هم شاید مثلا.
دلیلش رو میگم، این آدم در واقع مثل یه هنرپیشه میمونه. وقتی هنرپیشه یه تئاتر رو بازی میکنه یا یه فیلمی رو بازی میکنه، همیشه اون رول رو بازی نمیکنه، این رولاش فرق میکنه، سناریوهاش رو در واقع من مینویسم، اون آدم هنرپیشه منه، من در واقع کارگردان اون فیلمی هستم که روی کاغذ انجام میشه. یه فیلمی هست که در واقع اون کاغذ A4، اون کاغذ A3 پرده سینمایی است که من به بینندم میدم، یعنی تمام اون داستانی که آدم میبینه روی پرده سینما به جای سلولوید روی کاغذ اجرا میشه و با خیلی هزینه کم، خیلی خلاصه کریستالیزه شده، ساده شده. و این خب برای یک آرتیست یا برای یک بیننده آگاه یه ایدئاله که شما بتونید با کمترین حرف به اندازه یک کتاب، یک مقاله حرف بزنید. چون معمولا کتاب اینجوری شما باید اولش رو بخونید برسید تا آخرش کلی وقت صرف کنید تا به نتیجه برسید. شما در همون لحظه میتونید اون نتیجه رو ببینید. یا مثلا یک فیلم رو شما باید 2 ساعت برید تو سالن بنشینید، یا فیلم های انیمیشن معمولا دیگه خیلی کوتاه باشن، مثلا 5 دقیقه، 2 دقیقه، 3 دقیقه، ولی این یک چند لحظه اتفاق میفته و این یک موهبتیه، موهبتی که خدا به من داده و من عاشقانه دوستش دارم و براش زحمت کشیدم، براش کار میکنم، مراقبت میکنم از این آدمک، از این خطا، و لذت میبرم، دوستشون دارم، یعنی بدون اونا نمیتونم زندگی بکنم، این نمیتونم دلیلی براش پیدا بکنم، ولی یک مقداری با روحیات خودم در واقع اون آدمک نزدیکه، خیلی مهربونه، خیلی به دیگران کمک میکنه، در خیلی جاها مسائل بزرگ دنیایی یا رنج و مسائل حادی که برای بشر در دنیا میاد در واقع مطرح میکنه، مسائل بین‌المللی رو روش انگشت میذارم. و مثلا همین تبعیض نژادی، همین آدمکایی که الان امروز میبینید به صورت مهاجرا این ور اون ور میرن، انواع اقسام از اینجور فکرها هست.
شما سناریو می‌نویسید، خلق یعنی سناریو خلق می‌کنید و بعد این آدمکاتون رو مطابق سناریوتون می‌چینید.
منتها با این تفاوت که سناریوی من با یک پیشتر شروع میشه، یعنی من پیشترهایی دارم که اینا تعدادشون به 2-3 هزار تا میرسه، در واقع مثل یک چشمه هر روز اینا متولد میشن، ثبت میشن روی کاغذ البته ممکنه من بمیرم و اینا هم خیلی هاش اجرا نشده باشه، ولی سعی میکنم تا زمانی که زنده هستم سراغ بهتریناش برم. بعضی وقتا خودم میگم که این دیگه بهترین کار منه، ولی بعد از یه مدتی چند روز میبینم بازی کار خیلی بهتری به وجود اومد. یا مثلا بعضی وقتا یه آدمایی از من میپرسن که آقا بهترین کارت کدومه، میگم آقا این سوال خیلی مشکلیه. مثلا شما میتونید از یک مثلا فیلمساز مثلا کوروساوا یا فلینی یا مثلا دسیکا بپرسید که بهترین فیلمت کدومه. به هر حال اینا آثار زیادی درست کردن که همش جالبه، نمیتونه آدم بگه، چون اون آدما هم دوست دارن اون کارشون و هم نوع دیگه است. هم اولش از یک پیشتر شروع میشه. بعضی از این پیشترها قبل از اینکه به وجود بیان ایده های در ذهن من هست، بعد به دست آوردن ایده خودش کار خیلی مهمیه. در واقع میتونم بگم 70% کار اون ایده است و اون فکره که اینا رو میسازه. بعضی از این ایده ها مثل یک جرقه به فکرم میرسه، بعضی وقتا در اثر طراحی زیاده از حد به فکرم میرسه، یعنی بر حسب تصادف بعضی ها به وجود میان. بعضی وقتا از دیدن یک چیز دیگه به یادم میاد، بعضی وقتا از دیدن کار همکارانم چیز دیگه به فکرم میرسه. به هر حال مراحل مختلفی داره ایده فکر کردن. من سعی میکنم کارهای دیگران رو خیلی خوب دقت کنم و ببینم که کاری نکنم که شبیه اینا باشه، چون فایده نداره من یه سوژه یا فکر بکشم که کس دیگه در 50 سال پیش کشیده باشه. البته در بعضی موارد توارد حتما شما شنیدید. یه وقت من یک چیزی میکشم که میبینم یک آرتیست، یک هنرمندی در اون طرف دنیا بدون اینکه ما تماسی با هم داشته باشیم همون فکر رو پیاده کرده. البته این با دوزی فرق میکنه، بعضی اصلا تعمدانه و با آگاهی این کار رو میکنن که خب بعدن اونا رسوا میشن، ولی واقعا من اینو میگم که اتفاق افتاده، کارهایی کشیدم که خب من 10 سال پیش شاید یه چیز رو کشیده باشم، ولی میبینم یه یکی امروز اونو کشیده و ایش مثلا ارتباطی هم با فرهنگ ما نداشته، کار من هم ندیده و من قبول میکنم که اون به این فکر رسیده. بنابراین این توارد خودش یه مسئله ای هست که حتی استادای بزرگ هم میبینیم تو کاراشون این کارا هستش، توارد.
بعد از ایده
شروع میکنم طراحی کردن تا اون حس و حالتی که به هر حال اون طرح لازم داره، اون ایده لازم داره به دست بیارم. و این کار با طراحی روی کاغذهای پوستی انجام میشه که تو نمایشگاه اخیرم یه دفتری گذاشته بودم که برای یه آدمکی که بیننده فکر میکنه خیلی ساده است، چندین و چند بار یا بعضی وقتا 20 بار 30 بار من این طرح رو کشیدم تا به یه آدم ساده برسم که اون حالت دقیقا بیان کرده باشه. بعضی وقتا خیلی زود انجام میشه، ممکنه با همون طرح اول اصلا دستم بهش نمیزنم و حاضر آماده است. ولی اگر شما بخواید واقعا اون چیزی که تو ذهنتون هست و دلتون میخواد بکشید، واقعا باید روش زحمت بکشید. و در مورد من اینه که مردم اولا بدونن که این کار به این سادگی نیست. بعضی ها جوان ها میان میگن که بابا کاری نداره، ما هم بلدیم، این چند تا خط دیگه. یا بعضی ها میان میگن مثلا با شاولون کشیدی یا با خط کش کشیدی. البته من از خطکش برای سرعت در کار استفاده میکنم، ولی برای اینکه ثابت کنم که این خطا رو من خودم میتونم بکشم، چندین و چند بار جلوی مردم و توی ورکشاپ هم و اینا کشیدم که ببینن. ولی اگر من از خطکش استفاده میکنم، چون کارم عقب نیفته برای زودتر، ولی اینکه میگم با شابلون میکشه اصلا درست نیست، برای اینکه تمام خطا دسته و در اثر زیاد کار کردن و پرکاری به وجود میاد، یعنی سالها پشتش زحمت، فعالیت، خط. یعنی شما اگر کاری هم بلد نباشید شب و روز خط بکشید دستتون را میفته.
بعضی از کاراتون غیر از آدمک ها این مرغای که رنگیه،
بله
اینا چیه؟
اینو برمیگرده به اون قضیه که خب به هر حال من یک نقاش هم هستم، یعنی من اول نقاش بودم، نقاشیامو میفروختم، بچه بودم طراحیامو میفروختم و اتوماتیک چون نقاشی هم خوندم یک سری طراحی میکشم که هیچ شباهتی به این کارا نداره، یعنی یک سری طراحی دارم که تعدادش الان مثلا به 2-3 هزار تا میرسه که اینا رو اصلا هیچ کس ندیده، یعنی اینا قراره در یک جایی در آینده حالا نمایش گذاشته بشه، آدم هایی هستن که در دوربر ما زندگی میکنن و هر کی اینا رو مثلا دیده میگه من این آدم رو میشناسم، در حالی که کاملا متفاوته با طراحی که میکشم، یعنی آدم هایی هست که تو بعد از انقلاب ظاهر شدن، یعنی همین بد حجاب ها با حجاب ها نمیدونم، به هر حال تمام آدمایی که رفت آمد میکنن در اطراف ما اینا حضور دارن و این خودش یک بخش جداگانه ای باز از کار منه که ناشناخته است. تعدادش مثلا یک بار در نمایشگاه گذاشتم شاید 30 تا دونش، ولی اینقدر اینا وسیعه و هر روزم بهش اضافه میشه، چون معتقدم که این دوران فصل جمهوری اسلامی آدمکاش فرق میکنن با دوران شاه، همونطور که ما الان میگیم مثلا سالهای 1960 که مثلا جیمز دین بوده و نمیدونم الویس پریسلی بوده و یک دورانی بوده برای خودش، آدمکایی داشتن، یه فضایی داشتن، الان هم اینجوریه و این فضا رو باید یه نفر هوشمندانه ثبت بکنه و من این کار رو کردم. ببینید من یک سری کار رنگی دارم، حالا غیر از این کارهایی که انجام میدم، داستانش هم اینه که اون موقع که من در اروپا بودم فقط کار سیاه‌سفید میکردم، کار سیاه‌سفید به دلیل اینکه خب تو ایران من کار سیاه‌سفید میگم، ولی در خارج که رفتم اون مجلاتی که باهاشون کار میکردم میدیدم که همکارای من کارهای خیلی ساده ای رو برمیدارن، رنگ و آب رنگ و به اصطلاح جلا میدن با رنگ و اینا و کار اونا بیشتر چاپ میشه. بعد من دیدم خب چرا کار من چاپ نمیشه، بعدم فهمیدم به دلیل که خب اینا امکانات رنگی خیلی خوبی دارن و این کاریکاتوریست ها کارها رو رنگی میکنن، اونا چون به هر حال مجله شون رنگیه اینا، بعد تصمیم گرفتم که منم رنگی کار بکنم و شروع کردم به رنگی کار کردن که بعدن یک جوری شد که خیلی از اون مجله های اروپایی کارهای من رو گذاشتن روی جلد، یا خود همکاران اروپایی من از من میپرسیدن که این چه تکنیه، تو با چی کار میکنی، ابزار چیه، یعنی در واقع همونطور که کارام سبک داشت رنگ هام هم رنگ آمیزیم هم سبک داشت، یعنی سبک من بعدن که ایرانم اومدم از آلمان بعد از 25 سال در مجموع، البته من 22 سال آلمان، اول 2 سال بودم بعد دو مرتبه 23 سال که در مجموع میشم 25 اومدم، بعد همون تکنیکو الان خیلی از بچه های ایرانی که اون موقع خب جوانتر بودن و حالا استاد شدن اینا هم از همون تکنیک در واقع استفاده میکنن، منتها کاری که من میکردم با دست بود، یعنی تمام با دست و زحمات زیاد و رنگ های خیلی زیبا که اینها جوان ها الان با کامپیوتر اون رنگ ها، ولی هیچ وقت کار دست در واقع اون نمیشه. به نظر من کاری که کامپیوتر میده بیرون مثل ظرف پلاستیک میمونه و ظرف چینی، به خاطر همین من خیلی کم با کامپیوتر کار میکنم، ترجیح میدم که یک
چرا دلقک شدم.
ببینید دلقک یکی از پرسوناژهای من، من راجع به هر چیزی که شما فکر کنید کار دارم، من تا وقتی یه نمایشگاه میذارم میبینم اونجا به هر حال یه تعدادی هست، یه تمی براش میذارم میگم اینا دلقک هست. یا مثلا این دفعه موزیسین ها هستن، هر بار یک تمی داره و اینا همیشه تو کارهای من بودن و مجبورم هر بار یه بخشی از اون، مثلا یه سری کامل دارم مثلا راجع به ورزش، مثلا یه سری کامل دارم فقط راجع به کتاب، ژورنالیست، روزنامه، سانسور، همش در این قالب جا میگیره، یعنی اینقدر من کار کردم که اگر خودم واقعا همه به من میگن که داری، میگم من اصلا نمیدونم، یا بعضی وقتا کارهایی میارن که مال گذشته بوده که تعریف میکنن، من اصلا نمیتونم اونها رو به خاطر بیارم، به خاطر وسعتش، به خاطر تعدادش. و
خب ببینید، من توی یه ماهی که اخیراً خب هم نمایشگاه اومدم هم اینجا اومدم دیدم، سه تا نمایشگاه اون کار عکستون
بله،
یه کار جدیده به عبارتی، یا الان این کار سنگیتون باز یه کار جدیده، و یه سری کارهای دیگه که باز اصلا فرق داره. میشه راجع به اینها هم یه توضیح بدین؟
بله.
یعنی این که شکل و شمایلش اصلا به کل فرق میکنه، اصلا یه کار دیگه است.
بله. من معتقدم که یه هنرمند وقتی که میتونه یه کاری رو انجام بده، یعنی یک پوان اضافه است. یعنی اولا من در ایران که کار میکردم دو جور کار میکردم، یه نوع کار میکردم برای مطبوعات، یه نوع کار میکردم و عامه مردم، یه نوع کار میکردم که خب خیلی روشن فکرانه بود. و تو ایران من هم مسخره میکردن، میگفتن تو باز تکلیفت رو روشن کنی و یا اینجوری و یا اونجوری و اینا. بعد وقتی گرفتن آمنا گفتن خب این یک مزیته، یک تواناییه، ولی من میگم که خلاقیت پشت همه این آثار هست. وقتی من یک فکر میکنم، این کار من میتونه در هنرهای دیگه هم کاربرد داشته باشه. وقتی من میتونم اجراش بکنم چرا نکنم؟ و تا حالا هم که جواب داده. یعنی اون 40 سال پیش من مینیاتورها رو کشیدم، در حالی که مینیاتور باز ربطی به این کارام نداشت، ولی یه چیز کاملا متفاوته. یه کارهای رنگی من باز کاملا متفاوته. همینطور کارهای گرافیکی که میکنم، همون پرنده ها، همون جغد ها، همون گل و بوته ها و انواع اقسام چیزهای طراحی که ایوه. کردم کاملا با اینا متفاوتن و طراحی اون باز کاملا متفاوتن. و همین خودش جالبه که آدم بتونه این همه کارهای متفاوت بکنه، چرا نکنه وقتی میتونه انجام بده. و اون داستان نقاشی که خب به هر حال من نقاش هستم و دوست دارم، و تا نقاش نباشی اصلا نمیتونی کاریکاتوریست باشی، نمیتونی که آدم از اول شروع کنه خط کشیدن و کاریکاتور کشیدن. تو باید اول توانایی رو داشته باشی، نقاشی بلد باشی. و نقاشی نمیتونه دور از کار من باشه، رنگ نمیتونه دور از کار من باشه، چون من همه اینا رو خوندم و یاد گرفتم و تو ذهنم بوده. یا مثلا عکاسی، من در واقع توی فیلمسازی انیمیشن که با پسرم در واقع رامین 20 تا فیلم انیمیشن درست کردیم، همین کارا رو در واقع خوب انجام دادم.
چون تو این مجموعه شده که وسط یه کاری معطل اون که چجور تموم کنی یا نه؟
هیچ وقت موقعی که کار میکنم، من قبل از اینکه کار بکنم، با اینکه این کار خیلی ساده است، دیدید که وزنه بردارم، موقعی که میخوان یه وزنه رو بردارن چندین بار دور اون وزنشون میگردم، من دقیقا همین کار رو میکنم. یعنی هی میچرخم دور میزم، بعد یه دفعه میام میگم نوبتش شد، باز بلند کنی. و در واقع با این که خیلی ساده است، خیلی کار سنگینه، یعنی یک کار مشکلیه. و من شروع میکنم به کار کردن، بعضی وقتا خب در نمیاد. این تو کار فیلمبرداری هم همینطوره، همیشه که آدم نمیتونه در واقع همه اون کارها رو یک بار انجام بده، مجبورش چندین بار این کار رو ادامه بده. ولی در مورد کار من، به علت حرفه‌ای بودم، به علت اینکه خب نزدیک 60 سال این کارو میکنم، یواش یواش طوری شده که اشتباهاتم کمتر شده. یکی از کارهایی که دیگه میکنم اینه که روز بعد به کارم نگاه میکنم، چون موقعی که آدم داره کار میکنه انقدر حواسش پرته یا غرق در کاره، اشکالاتش رو نمیبینه. بعد روز بعد که نگاه میکنم میبینم مثلا یک جاش بهتر بود که طور دیگه ای باشه، اونطوری باشه که من دلم بخواد که نیست. بعد در این صورت باز اون کار رو تکرار میکنم. بعضی از کارها شده واقعا 20 بار تکرار شده که تا اونی بشه که من دوست دارم. به هر حال من کار تا ازش راضی نباشم از زیر دستم بیرون نمیره.
بچه اشتراک نقاشی با کاریکاتورتون چیه؟
در نقاشی ها من با اینکه نقاشی هستن، باز سعی میکنم که اون سادگی، اون لطافت، اون کمپوزیسیون ها رو حفظ بکنم، که باز اون توش با اینکه مثلا 100 تا شات توی یک تصویر آدم باشه، با اینکه شلوغ هست، باز شما توش یه خلوتی حس میکنی، یعنی کارهای شلوغ هم به نحوی ساده هست و به هر حال نمیتونم توضیح بدم دیگه. این آدم بایستی
خب یه سوال دیگه بکنم. این حیوانات شما سگ و گربه و جغد و اینا
بله.
من که نگاه میکنم توش یک سلامت و یه سادگی و شادابی وجود داره.
بله.
این چه حسی به شما میده؟ یعنی چطور به یک مثلا جغد اینقدر مثلا حالا خود جغد رو میبینی که وحشت میکنه داره این جغد رو دوست داره یا این سگ و گربه رو دوست داره؟
این برمیگرده به یک علاقه خانوادگی ما که به حیوانات در واقع ما خیلی علاقه داریم، همیشه حیوان داشتیم و حالا سگ بوده، گربه بوده یا دوتاش با هم بوده یا پرنده بوده، یعنی ما با اینا زندگی کردیم، ما با اینا بزرگ شدیم. یا مثلا همسر من هر روز به گربه های کوچه کلی غذا میده، در ما بودجه در واقع نیم میلیون تومانی فقط خرج گربه ها میشه و اینو واقعا میگن که کم پیدا میشن آدمایی که اینطور باشن، اینقدر خودشونو در واقع وقف حیوانا بکنن، چون تو حیوانا در مملکت ما زیاد بهشون اهمیت نمیدن یا اذیتشون میکنن یا آزار و اذیت میکنن، ولی یک فرهنگیه که خب از قدیم توی ما بوده و توی خارج خیلی بیشتر هست. یعنی وقتی منو دعوت کرده بودن برای یک کنفرانسی توی دانشگاه های ترکیه که در واقع اونجا کارم رو توضیح بدم، من همونجا که نشسته بودم و صحبت میکردم و شاگردام نشسته بودن، گربه ها تمام روی میزا راه میرفتن با خیال راحت، یا خوابیده بودن یا نشسته بودن، اصلا انگار اینا رو هیچ کس نمیدید، کاری بهشون نداشتن، اونا احساس آرامش میکردن. من سعی میکنم این احساس آرامش رو منتقل بکنم به مردم، این حس دوست داشتن رو. حتی توی یکی از کتابام عنوانش هست میازار موری که دانه کش هست، و این کتاب فقط در مورد حیوان هاست. مثلا یکی از طرحاش هست یه سری جوجه هستن که اینا دارن برای خودشون زندگی میکنن و عنوانش هست تخم مرغ هایی که خورده نشدن، یا مثلا یک پرنده ای هست که در واقع کنار یه مایتابه ایستاده و میگه to be or not to be، مایتابه که توش تخم مرغ نیمرو شده هست. یا یک طرح دیگه دارم که یه جوجه ای هست که جوجه مرغی هست که داره کتاب در واقع دیکشنری رو نگاه میکنه، دنبال لغت معنی دنبال لغت کنتاکی میگرده و پدرش که در واقع یه خروسه میگه هیچ وقت دنبال معنی این نگرد. میبینی چیز
شما تو کارو کامپیوتر استفاده نمیکنی؟
اصلا استفاده نمیکنم و استفاده نکردم، چون معتقدم کار دست ارزش بسیاری داره و
استفاده کامپیوتر
نه. کامپیوتر میتونه جذاب باشه، ابزار خوبیه و ابزار جدیدیه، به شرطی که آدم بتونه اون فکرها و ایده‌هاشو اونطور که دلش میخواد اجرا بکنه. اون رنگی که من میخوام یا اون خطی که من دوست دارم باش کار کنم، مثلا یه قلم‌هایی هست بهش میگن قلم‌های نوری، بعد من چندین بار امتحان کردم دیدم اصلا نمیتونم، بنابراین چرا با یه چیزی که در دستم هست و باهاش کار کردم و باهاش آگاهی دارم. من تو این قلم اما واقعا مثل یه اسلحه‌ای که در دست یک سربازه، هر روز دیدین که مثلا تشنگاشو یا روغن میزنن و تمیز میکنن لولشو اینا، منم یه همچین حالتی دارم و انقدر به این دستم این قلم عادت کرده که در یک مصاحبه دیگه هم من گفتم وقتی، چون تو اینش فشنگی است که وقتی که مصرف میشه خالی میشه، من حس میکنم این قلم سبکتر شده و میفهمم که جوهرش تموم شده بدون اینکه اصلا نگاهش کنم. اینا یه چیزایی است که شاید کسی نفهمه. ولی
خب شما ببخشید من یه سوالی کردم اینجا میخوام اینو دوباره تکرار کنم، شما بگید. شما قبل ها تدریسی هم میکردین الان دیگه نمیکنین، چرا؟
تدریس برای قبل از همه در کشور ما یک جا احتیاج داره. شما نمیتونید تدریس بکنید ولی جا نداشته باشید، یعنی شما نمیتونید که مثلا صد تا شاگرد بیارید تو خونه‌ای که برای خودتون تنگه بنابراین این مشکل تدریس اولین مسئلهش مسئله جا هست که مثلا شما باید فرض کنید 3 میلیون بدید یه جا اجاره بکنید، بعد نمیدونم 50 میلیون 100 میلیون این ها به هر حال معضلات خودشونو دارن، فرمولای خودشونو دارن، شاید دلشون نخواد مثلا من اونجا درس بدم به دلایلی که حالا نمیتونم الان اینجا بگم. یا مثلا یکی از همینا درس دادم از همین کلاس هایی که میفرمایید پول بسیار ناچیزی دادن، یا گفتم ما اصلا پول نداریم. بعد شاگردایی که آمده بودن در واقع ماه اول اینا آمدن و میتونستن شهریهشون رو بدن، 60 تومن مثلا در ماه بود. ماه دوم دیدم اون 15 نفر شدن مثلا 10 نفر، ماه سوم دیدم 2 نفر بیشتر نیومدن. بعد دیدم آدمایی که این کار رو دوست دارن پول ندارن، اون آدمایی که پول دارن اصلا این کاره نیستن. بعد دلم واقعا براشون سوخت، دیدم آخه پولی نیست. از یه طرف اینا میان اینا، بعد اون دوتا دختری که آخر سر مونده بودن، بعد دیدم من دیگه نمیتونم با شما کار کنم، نمیتونم فقط برای 2 نفر. من خیلی علاقه، گفتم اگر شما مثلا میخواید شما خصوصی به من مهر مراجعه کنید، اون جایی که من در واقع کافه‌ای که میشینم راهنماییتون میکنم، ولی من دیگه نمیتونم این کار رو ادامه بدم. و اون دخترها واقعا گریه کردن که نمیتونن ادامه بدن به این درس. و در واقع این وظیفه دولته که بیاد یه همچین جایی باز بکنه، یه آدم های بیان درس بدن. ولی تو دولت هم میبینیم مثلا کسی که در واقع داره در دانشگاه درس میده اصلا پول چندانی نمیگیره، همشون ناله میکنن، همشون میگن نمیتونیم به خاطر این چندرغاز تمام روز بریم اونجا نمیتونم.
بعدم شما میگی که مدیوم شما عمدتاً چیه؟ همش مقوا و کاغذ یا چیزی؟
مدیوم من همه چیز هست. من بعضی وقتا مثلا یه سیم تو خیابون پیدا میکنم، میگم این به درد یه کاری میخوره، اونو نگر میدارم آویزون میکنم باهاش کاری میکنم. مثلا همون سیمی که تو خیابون پیدا کردم مثلا تو یکی از طرحام استفاده کردم. یه پسر بچه است با پدرش که هر دوشون دارن فکر میکنن، بعد این حبابایی که تو فکر این پدره هست توشون سیمای زنگ زده رو گذاشتم. بعد بچه امروزیه، اهل کامپیوتر و اینترنت و ایناست، آگاهیش خیلی از پدره بیشتره. بعد توی سیمای خیلی براق و رنگی اینا رو گذاشتم، مثلا جا گذاشتم توی مغز اون بچه، که این البته یه خانمی خرید با خودش برد کانادا برای دخترش. و به هر حال مثلا از خود قاب عکس استفاده میکنم یا از شیشه قاب استفاده میکنم. مثلا یه طرحی داشتم، یه آدمی داره یک شیشه قاب کثیفی رو پاک میکنه از پشت، بعد من این شیشه قابو کاملا کثیف کرده بودم، بعد اون قسمتی که در واقع اون خانمه داره پاک میکنه از پشت تمیز کردم. وقتی که شما این عکس رو میبینید در واقع فقط همون قسمتش تمیزه که اون خانمه از پشت داره
تمیز
میکنه. یا مثلا انواع اقسام با خود زیپ شلوار، زیپ پیرن، اینا من کلی باش کار کردم. حالا تو بعضی از طرحام میبینید که مثلا با بعضی از این طرحا مثل پرنده شدن، بعضی ها اسم سوسمارن، بعضی ها دارن استریپتیز میکنن، یعنی زیپه شروع میکنه باز کردن تا یه جایی که تا نهایت باز میشه، در اون بغلش گرمافونه که در واقع گرمافون واقعی که کلاش شده اونجا عکسش، اون حالت استریپتیز که مثلا زیپو یواش به تدریج باز میکنن در چه صحنه مثلا نشون دادم. یا مثلا همین زیپ الان شما ببرم تو اتاق تعجب میکنید، من یک کیسه دارم توش پر از زیپه رنگای مختلف، میگم خب اینا یه زمانی به دردم میخوره و یه جوری ازش استفاده میکنم. نه سوژه شو دارم، مثلا وقت نمیکنم بیام این زیپ رو در سوژه هاش اجرا بکنم. بعد رفته بودم که مثلا زیپ بخرم، بعد رفتم مغازه کوچه مهران، گفتم که آقا این زیپ میخوام، بعد میگه که چقدر باشه، بلند باشه، کوتاه باشه، میگم آقا فرقی نمیکنه. بعد یارو چپ چپ من نگاه میکنه، میگم مثلا برای چی میخواد؟ بعد میگم میگه چه رنگی باشه، میگم هر رنگی باشه فرقی نمیکنه. بعد برای این یاره خب مهماس دیگه میگه آقا این همه زیپو میخوای چی کار؟ میگه رنگش که نمیدونم فرق نکنه، اندازش که فرق نکنه. من البته طنزای شفاهی هم خیلی زیاد دارم که هم اونایی که با من دوست و نزدیک هستن و هر حال دوستانی که دارم اینا همیشه از این استفاده میکنن و کلی میخندن و لذت میبرن.
خب بفرمایید که الان آخرین کاری که الان تو دستتون، آخرین پروژهتون چیه؟
آخرین پروژه من همین آدمک هایی هستن که در واقع اصلش مال چاپ سنگی هاست. یعنی من همونطور که به مینیاتورهای ایرانی علاقه خیلی دارم، به این چاپ سنگی هم خیلی علاقه دارم و دارم با این چاپ سنگی ها کار میکنم. اینا در واقع روی بومای سفیدی بزرگی همونطور که میبینید اینجا اجرا میشه و بعد اینها با این سیتا پایان نمیه یا بعد و خیلی ادامه پیدا میکنه، در نهایت یک کتاب میشه و به هر حال با ایده هایی که من دارم و فکرهایی که دارم اینا میتونه مثلا چند سال ادامه داشته باشه. یعنی اینقدر فکر و ایده دارم و خب به هر حال این ابزاری که هست در دست نقاشای دیگه هم هست، در دست دسترس همه هست، یا مینیاتور در دسترس همه هست. این بستگی داره که تو باهاش چیکار کنی. مثلا همون زیپه که خب این زیپه همه جا هست ولی تو مثلا باهاش چیکار میکنی؟ یا مثلا یه سری کارهایی دارم با ورق بازی که وقتی که من از ایران از آلمان اومدم تهران یه بسته داشتم که توش پر از ورق بود و خب به هر حال گمرک اینجا میگه ورق بازی ممنوعه دیگه، آقا اینا چیه؟ شما قماربازی پوکربازی؟ گفتم نه بابا من با اینا رو میبرم کلاژ میکنم قیچی میکنم یه جایی استفاده میکنم. منتها خب یارو نمیتونه کلاژ چیه نمیتونه چیه، منتها خب شانس میاره یه دوستی اونجا هستش فایساده تو رو میشناسه، میگه آقای درنبخش تو گمرک بیا جلو کیفتو بیار، همه رو میریزه تو کیفتو شما میاره اینا رو خونه. به هر حال شهرت منم در واقع باعث شده که خیلی به هم کمک بکنه در خیلی جا. من چند بار دستم شکسته، پام شکسته، رفتم دکتر، بعد از اینکه خوندن که مثلا من کی هستم پولی بابتش نگرفتن، یا حتی رفتم گواهی امضا بدم یه جایی برای یه کاری وقتی که اسم من ندینه از من پول نگرفتن. به هر حال تو خود آلمان هم اون دکتری که در واقع دکتر عینکم بود یا دکتر دندون پزشکم بود وقتی که فهمیدم من کی هستم به جای اینکه اون پول عینک رو بگیرن از من کار میگرفتن. به هر حال عینک در خارج یا دندون کار خیلی گرونیه، خیلی از خارج میام مثلا اینجا دندونشون درست کنم، ولی دکتر دندون ساز من مثلا 3-4 تا کار گرفت و تو دفترش هم هنوز هست. و
در قیمت گذاریتون چجوریه؟
قیمت گذاریم نسبت به معروفیت هم و سابقه هم و کیفیت کارم بسیار پایینه، چون بعضی وقتا میبینم که مثلا یه جوانی که به مثلا تازه از دانشگاه اومده و یه نقاشی گذاشته 10 میلیون و فروش هم میره و اینا، بعد برحال آدم بهش یه مقدار فشار میاد که خب مرد حسابی تو این همه سال زحمت کشیدی، این همه کار کردی، کارتو میاری مثلا میذاری 1 میلیون 2 میلیون. حتی بعضی از همکاران مثلا به من اعتراض کردن و ولی به دلیل این که من تولیدم خیلی زیاده و اونا شاید مثلا 10-12 تا بیشتر ندارن، ولی من مثلا توی یه نمایشگاه مثلا 60 تا کار چیز میکنم، اینه که اگر یه خود پایین تر بذارم به هر حال چون تعداد زیاده در نهایت پول بیشتری در میارم تا اون آدمی که مثلا 10 تا کار گذاشته قیمتهایی مثلا خیلی بالا گذاشته. بله در ضمن اون کسی که به هر حال به کار من علاقه داره کارم در واقع بیشتر میره دست مردم، بیشتر میره اونایی که دوست دارن، چون همه که کلکسیونر نیستن، آدمایی هستن که خب بعضی وقتا من اصلا بهشون هدیه میدم، هدیه دادم و این کارو کردم چون دوست داشتن. یا بعد یه موردی پیش اومد که یه آقای اومد به من گفت، در حالی که خودش هم آرتیست بود، گفت من این کارو از تو قسطی میخرم و به هر حال گفتم آقا این چه کاریه، من به شما تقدیم میکنم، قسطی چیه؟ ارزشی هم نداره. در حالی که قیمت کار این که میگم مثلا مال مثلا 7-8 سال پیش بود مثلا 400 هزار تومن بود. بعد تازه اون بیچاره اینقدر ببین که با اینکه خودش هنرمند هم هست میگه بیانه به من قسطی بده و خب آدم دلش میسوزه دیگه. بعد تو که این همه کار داری اونجا ریخته تو کشو پر یه دونش هم بیا کادو بده.
شما برای کاراتون نامگذاری هم میکنین؟
من نامگذاری معمولا نمی کنم چون معتقدم که خود مردم بایستی که بفهمن این داستانش چیه.
شما غیر از این کارا میشه یه خلاصه خیلی فوری چیز خیلی مختصر راجب کتاب هایی که چاپ کردین بگید داخل و خارج؟
من البته با این حجم کار باید شاید 100 تا کتاب داشته باشم، ولی کتاب درست کردن اصولا توی مملکت که خیلی مشکله، تو خارج مشکل تره. ولی اولین کتابم که در ایران چاپ شد به نام بدون شهر در نوع خودش بی‌نظیر بود، چون اون موقع اینجور کتاب ها در نمی اومد یا خیلی خیلی کمیاب بود و در واقع اون کاریکاتورایی که اون زمان کشیدم برای اون موقع خیلی خیلی نامفهوم یا مدرن و تعجب برانگیز بود و حتی امروز که خودم مثلا اونو میبینم با اینکه مثلا 1349 کشیده شده بوده 1352 چاپ شده بوده، ولی چندین سال طول کشیده که ما به هر حال تونستیم اینو چاپ بکنیم یا بقبولونیم. این پروسه این که آدم یه کتابی رو به یه ناشری بقبولونه کار مشکلیه و مخصوصا تو ایران به علت اینکه خب هم خرج داره هم در واقع برای اون ناشر پولی نمیاره و تیراژ کتاب پایین هست. معمولا علاقه به این جور چیزا ندارن، معمولا چیزا رو چاپ میکنن که بدونن 100% فروش میره و معمولا چیزایی که خب به هر حال خیلی روشن فکرانه است یا خیلی هنریه اینا تقاضای کمتری داره در بازار، چون اون قشری که اینا رو میخرن واقعا آدمایی هستن که خیلی کم هستن. بعد اینجور آدم هم دوست دارن همیشه اون کتابه رو مفتی داشته باشن، مجانی بهشون تقدیم بشه، پولی بابتش نپردازن. بعد طوری شده که الان خود آرتیست ها مثلا میرن کتاب خودشون رو میخرن و هدیه میدن و برای اینکه خودشون رو در واقع ثابت کنن یا بگن ما این هستیم. حتی بعضی الان جوری شده که پول میدن کتاباشون رو چاپ میکنن. متاسفانه به این مرحله رسیده. ولی من اولین کتابم در ایران مؤسسه انتشارات فرانکلین اون موقع که آقای کریم امامی بودند چاپ شد و خودم کلی کیف کردم، چون آرزو داشتم که فکر کنم اون موقع مثلا 31-32 دقیقا نمیدونم همین سن سالا بودم و کتابم که چاپ شد کلی کیف کردم. بعدن این موضوع دیگه کتابی از ایران در ایران از من منتشر نشد. قرار بود کتاب مینیاتور هم چاپ بشه که حاضر آماده بود، چون این مینیاتور ها در آیندگان ادبی چاپ شده بود و جایی برای چاپش بعد از تعطیل آیندگان نداشتم. به هر حال بعد از اینکه من رفتم آلمان آقای مرتضی ممیز دنبال چاپ این کتاب بودن و لیات کردند و وقتی که آمدن کلن به من زنگ زدن در آلمان و گفتم من این لیات رو درست کردم، حتی با یه ناشری هم قرارداد بسته بودم 10,000 تومان هم به من پیش پرداخت داده بودن و بعد در یک قطع کوچکتر A4 و ایشون به من این ازالیت ها رو دادن و این آخرین مکالمه بود که من در آلمان با ایشون داشتم. البته در ایران باز ایشون رو دیدم، ولی بعدش جنگ می شد و به هر حال همه چیز متوقف شد. منم که در آلمان بودم و این کتاب چاپ نشد تا به هر حال 2 سال پیش این کتاب توسط یکی از دوستانم حسن کریمزاده لیات شد و بعد آقای انوشه اونو در واقع از نظر فنی و جلد و کاغذ و اینا انجام دادن. خود اینا یه انتشاراتی چاپ درست کردن به نام نشر تاش که در واقع یکی از کتاب‌های زیبایی بود که منتشر شد. یکی از کتابایی که دیگه در خارج از کشور چاپ کردم کتابی بود به نام کامبیز که در میلان ایتالیا بود 1985 که همون موقع روزنامه‌های ایتالیا کلی راجع به این کتاب نوشتند و برنده جایزه بهترین کتاب سال شد و یه منتقد ایتالیایی نوشته بود که درباره این کتاب طرح‌های آقای درنبخش یا کامبیز مثل ابریشم نرم و لطیفه و مثل فولاد کوبنده است که در واقع یه عنوانی شد برای یکی از کتابام که در آینده به نام ابریشم و فولاد در واقع منتشر میشه و در واقع یه واقعیتی تو این قضیه هست که کارهای من همونطور که میدونید یا خودم میدونم اون نرم و لطیف و زیباست در این حال اون کارهایی که میشه یا اون استحکام خطا مثل فولاد سخت و کوبنده است. یه کتابم در فرانسه منتشر کردم 3 سال پیش به نام دنیا خانه من است که یکی از بزرگترین انتشارات فرانسه به نام لافون که در واقع یک ناشر ادبی این کتابو منتشر کرد. تا حالا کتاب تصویری چاپ نکرد ولی اینقدر از این کتاب از این طرح ها خوشش اومد که اونو چاپ کرد و از طریق اینترنت میشه اونو خرید و تو پاریس هم که خب به هر حال به فروش میرسه. جالب این که 2 شعر ایرانی، یکی از آقای فریدون مشیری، یکی از آقای کتکنی در این کتاب ترجمه شده به فرانسه و اینم کتابی بود که در پاریس بود که یکی از دلایلم که خب اون نشان شوالیه رو به من دادن شاید همین کتاب بود، چون اونو دیده بودن و خیلی خوششون اومده بود و به هر حال کتاب زیباییه که امیدوارم روزی هم اونها در ایران هم منتشر بشه. البته بعضی هاش منتشر خواهد شد. این کتاب بهترین کارهایی بود که در واقع در طی 40 سال کار کشیده بود، مجموعه بهتر از اونها بهترین های اونها بود. و اما نشر افق هم یه سری از من کتاب چاپ کرد که خب 3 تا بودن در وهله اول که اینا با قطع بزرگ بودن، بعدن با قطع کوچیکتر چاپ شدن چون خیلی در واقع مردم نمیتونستن اونا رو بخرن، گرون بود و چاپ بسیار نفیسی هم داشت. بعدن اینا به صورت الان توی چاپ 3-4 هستن و این کتاب هایی که اسمش از دفتر خاطرات فرشته ها میازار موری که دانه کش هست و یک کتاب دیگه هم هست به نام میازار موری که دانه کش هست اگر داوینچی مرا میدید، کتاب که اونم باز مجموعه که جالبه اینه که این کتاب نه اونم حالا بعدن میگم سمفونی خطوط و المپیک خنده بعدن اونا 2 کتاب جداگانه هستن. البته 3-4 کتاب دیگه هم دارم که اینطور که به من گفتن شاید تا آخر سال در بیاد. یکیش کتاب داستانهای دیدنیه که به صورت سریال توی همشهری داستان چاپ میشه، اینا 200 تا طرح دیگه. مجموعه از دلغک ها هست که تمام رنگی هست، نشر سالس در میاره. بعد تمام اینا بزرگ هستن با همون قطع کتاب مینیاتورهای سیاه. این کار حال منو خوب میکنه، بهتر بگیم منو جوان میکنه. ممکنه الان شما شاید ظاهر من خیلی شکسته باشه ولی در واقع توی من یک آدم جوانی زندگی میکنه، فکرم خیلی جوانه. این که آدم بتونه در سنین بالا خیلی جوان فکر بکنه خودش نعمتیه. حتی از نظر ظاهری بعضی از دوستای من یه پیرمردهایی هستن که میان و سلام کامبیجو من و تو با هم توی کلاس بودیم از زنون و میبینم که مثلا سالها پیش کارشون رو گذاشتن کنار و کار دیگه نمی کنن یا بازنشسته شدن یا فوت کردن. این کار برای من در واقع یک نوع باتری، نوع انرژیزاست، یعنی به من انرژی میده و بازتابش بین مردم مخصوصا جوانها باعث میشه که من ادامه بدم و لذت میبرم که این اتفاق افتاده و من دارم این کارو انجام میدم. ولی با تمام این احوال تو آدمی هستی که خب معروف هستی، پرکار هستی و شب و روز زحمت میکشی، فکر میکنی، ولی اون بازدهی که باید در واقع این کار داشته باشه از نظر مالی طوری بازده آنچنانی نداره، به دلیل اینکه اگر بازده آنچنانی داشت من دیگه شاید این کارا رو انجام نمیدادم، چون اگه راحت بودم و مرفه بودم دیگه قدسه نداشتم و کاری نمیکردم. بنابراین این از اون نظرم جالبه که به حال این احتیاج است که باعث میشه آدم کار بکنه.
شما وقت کاراتون ظاهرا یه بارم اشاره کردین توی مثلا کافه فضای عمومی بیشتر ترجیح میدین یه کافه یا لاغر خلق اولیش در اونجا اتفاق میفته.
بله.
این چه توضیح بدین که اونجا چه اتفاق میفته که اینجا اتفاق نمیفته؟
اونجا اتفاقات در واقع یک محیطی است که من از 14 سالگی به هر حال میرفتم کافه و جایی که با خودم تنها هستم، جایی که میتونم ابراز وجود بکنم، جایی است که برای من مثل یک دفتر کاره، دفتر کاری که در واقع بابتش پولی نمیپردازم، جایی است که با مردم در ارتباط هستم، مرتب مردم میان میرن. شما اگه در یک جای دربسته باشید هیچ اتفاقی نمیفته. خیلی رابطه های کاری من در همین کافه ها اتفاق افتاده. یا مثلا در اون 22 سالی که من در آلمان بودم یه کافه بود که من 22 سال میرفتم اونجا و اونجا یه جای مخصوص داشتم، حتی اگر کسی می اومد میگفتن اونجا جای آقای درنبخش، یا اگر بر حسب تصادف یه مشتری خودش میشست اونجا از مشتریایی که مرتب میان اونجا، وقتی که من میدیدن میام اونجا جای منو خالی میکردن، میگفتن ببخشید معذرت میخوان. یا مثلا خود صاحب کافه چندین و چند طرح از من خریده بود و به کافش زده بود و با همه افتخار میکرد که مال ایشونه. یا چند تا تیم بزرگ تلویزیونی اومدن توی اون کافه، مثلا آنتن دو فرانسه، آنتن پنج و دویچه وله از آلمان، اینا از من فیلمایی گرفتن که خب اون صاحب کافه اگه من اینجا نمیرفتم اصلا اتفاقی براش نمیافتاد، هیچ کس نمیدونست اونجا چی یه همچین کافه هست. یا الان یه آدم هایی من میان به من میگن که ما رفته بودیم آلمان فلان کافه، کارهای شما اونجا بود، شما با هم میگن که شما چجوری اصلا کارتون اونجا هست؟ گفتم با داستانش اینه، من تو اون کافه کار میکردم. بعد یک ایجاد رابطه پیش میاد بین کارکنان کافه و مدیر کافه که صمیمیتی که در واقع تبدیل میشه به یک رابطه خانوادگی و فامیلی. و مثلا بعضی وقتا که من نمیرفتم خب خیلی ناراحت میشدن، میگفتن کجا بودی، مریض بودی، تلفن میزدن کجا هستی، فلانی میخواست فلانی اومد نبودی.
خب که تو این دوران 60 سال که شما کار کردین بزرگترین کشمکشتون چی بوده و چجوری باش کنار بودید؟
کشمکش انسان امروز در واقع خانوادهشه، یعنی انسان همیشه سعی میکنه که خانوادهش در رفاه باشه و به خاطر اونا زحمت میکشه و اینکه به هر حال بعضی وقتا یه چیزایی کج پیش میره یا شما میبینید که سر جاش نیست و شما را اذیت میکنه، یا نمیتونم حالا درست توضیح بدم، ولی بچه های آدم به حال یکی از نگرانی های اصلی هر انسانی است. ولی چه برسه به اینکه آدم یه آدمی باشه که آرتیست باشه، همه چیزو بدونه و به حال بیشتر اگر یک چیزای منفی پیش میاد بیشتر خیلی زجر میکشه، ناراحت میشه. و یکی از دغدغه‌های من فامیلم هستن که همیشه سعی کردم که اونا در رفاه کامل باشن، یا اگر خودم هر وقت ناراحت بودم چنون وانمود کردم که خوشحال هستم که اونا مبادا ناراحت بشن.
بفرمایید که کلید موفقیتتون در چی میدونید؟
والا من نمیتونم حالا اسمشو موفقیت بگذارید، شاید موفقیت دیگران باید بگن که موفقیه، هیچ وقت خودم خودش نمیتونه بگه من آدم موفقی هستم. ولی میدونم که کارم طرفدار داره، دوست دارن مردم، به هم نیرو میده، انرژی میده و به نظر من کارم هنوز تموم نشده. یعنی تا زمانی که زنده هستم کار من بازنشستگی نداره، یعنی تا زمانی که چشم و دستم هم کار بکنه این کار ادامه داره. ولی مهمترین چیز همون مغزه که تمام اونجا اتفاق میفته و باعث میشه که این فکر را به وجود بیاد و بعد بیاد رو کاغذ و بعد برسه به دست مردم.
هیچ تصوری که در آینده با این هم ایده‌ای که داریم کارتون یه سمت خاصی گرایش پیدا کنه یا نه؟
ابداً. یعنی این که من این کار رو در واقع همونطور که گفتم سعی میکنم تکامل بیشتری بهش بدم، مثل هر کس دیگه که مثلا یکی که فیلم میسازه دوست داره فیلم بعدیش بهتر باشه. البته بعضی وقتا هم یه فیلم هایی میسازن که خب خیلی خوبه، بعد دیگه نمیتونن بسازن چیز بهتر، ولی من همیشه سعی میکنم کارهای بعدیم بهتر از کار فعلیم باشه و مشکلی من ندارم از نظر ایده، فکر، سوژه و مرتب اینا رو یادداشت میکنم و به تدریج استفاده.
و برنامه روزانه شما چیه؟
کار من در واقع برنامه همیشگیم هست، روزانه نیست، شبانه هم هست. یعنی من همونطور که خوابیدم هم دارم فکر میکنم، مثلا وقتی پای تلویزیون نشستم دارم فیلم میبینم، اخبار میبینم، اونجا هم قلم و کاغذم جلوم هست و طرح میزنم و خیلی از طرحامم پای تلویزیون به وجود میاد. یعنی همون پورتراهایی که گفتم یا فکرهایی که گفتم، طرحهایی که دارم که بعدا در آینده نشون خواهم داد، یا خیلی به ایده ها همون موقع مثلا چیز، یا مثلا تو تاکسی، تو اتوبوس و این بر اون بر. حالا اسم اتوبوس گفتم، چیز جالبی به یادم اومد که اینم بگم، برحال برای طنز این برنامه جالب باشه. چند شب پیشا من و خانومم و پسرم میخواستیم بریم چلو کباب بخوریم و چون این خیابون ولیعصر توش در واقع ماشین رو نیست، سوار اتوبوس شدیم و اتوبوس خیلی شلوغ و پلوغ و اینا. خانومم هم قسمت زنونه و من و پسرم این طرف و دیدم یه جوونی لپتاپ دستش و تو همون شلوغ پلوغ اومد در گوشه من، گفتش که این اولین باره که میبینم یک شوالیه سوار اتوبوس میشه. و منم خندم گرفت و گفتم که ما به هر حال ترقی کردیم، اول سوار اسب میشدیم و حالا دیگه رسیدیم به اتوبوس.
آخ، بیشترین نمایشگاه شما کاریکاتوراتونه تا نقاشیاتون؟
بله، نقاشی من یه دلایل مادی هم داره. عرضم به حضورتون، شما فکر کنید که مثلا یک طرح و شما دیگه حتی اکثر خیلی بفروشین میتونید 5 میلیون بفروشین، از 1 میلیون شروع میشه تا 5 میلیون. البته اون اولا که خیلی ارزون تر بود و مثلا 400-500 تومن هم بود، ولی خب به مرور این که خب پنیره اینقدر گرون شده، نمیدونم نونه اینقدر گرون شده، خب ما هم قیمت اونو یه خود بودیم بالاتر. نکته دیگه اینه که بعضی خیلی گرانتر میفروشن، حتی بعضی از همکارم تازه اعتراض کردن که چرا اصلا شما انقدر ارزون میدید. یارو رفته اومده پیش من میگه کامبیز دارم بخش انقدر میده، شما چرا انقدر میدید مثلا. ولی همونطور که قبلا هم عرض کردم، این مسئله نقاشی به هر حال قیمت بیشتری داره کاری که رو بوم اجرا میشه تا روی ورق کاغذ، یا کاری که یه شما یه ورق کاغذ فرق میکنه با یه مجسمه.
ولی پایین ها چرا نمایشگاه، چرا جانم نمایشگاه هاتون، نمایشگاه نقاشیتون میگم چرا کمتر است؟ خیلی کمتر است.
خب برای اینکه نمایشگاه وقت نقاشی وقت بیشتری میبره و کار پیچیده تری هست و ابزار بیشتری میخواد، وقت بیشتری لازم داره، رنگ آمیزی داره. اون فقط یه قلم و مداد و مداد پاکون و اینا، ابزار کارم هم خیلی ساده است و ارزون. اینجا شما باز قاب بخری، بوم بخری، همین نمایشگاه عکاسیم که الان گذاشتم 10 میلیون فقط پول چاپ عکس و قاب شده، میدونید. و به هر حال کاریه که خب خرج داره. یعنی من پولی هم اگه از نمایشگاه در میارم باز خرج نمایشگاه های بعدی میکنم، به هر حال یه مقداری هم میمونه برای زندگی.
کسایی که میان نمایشگاه شما رو میبینن، شما چه انتظاری ازشون دارید؟ یعنی یا چی میآموزین ازشون؟
معمولا اون عکس العملشونه که برای من مهمه، که ببینم اون کاری که کردم در واقع جواب داده یا نه. بعضی وقتا هم که میبینم یک طرحی رو شاید نفهمیدم، میبرم اون دم اون کار و بهشون توضیح میدم. البته من خودم نمیتونم همیشه دنبال کارم باشم و توضیح بدم، سعی میکنم که کار من گویا باشه، ولی یه مقدارم خب تقصیر خود بیننده هست. کسی که میخواد یه نمایشگاه بره باید یه آگاهی قبلی هم از اون هنر داشته باشه. مثل اینکه شما مثلا فرض کنید میرید اپرا و از اپرا لذت میبرید، اپرا رو دوست دارید، ولی شخصی پیش شما نشسته که تا حالا اپرا نرفته و تعجب میکنه میگه چرا یارو انقدر جیغ میزنه، داد میزنه، چی میخواد بگه؟ اینه که آدم باید یه آگاهی قبلی از هر هنری داشته باشه.
وضعیت کاریکاتور فعلی ایران رو شما چی میبینید؟
متاسفانه وضعیت کاریکاتور در ایران اصلا خوب نیست، با اینکه ما کاریکاتوریست‌های بسیار خوبی داریم، جوان‌های با استعدادی داریم، به علت اینکه مطبوعات حالا یا استقبال نمی‌کنن از کاریکاتوریست‌ها به دلایل سیاسی، چون کاریکاتورها معمولاً یک بُعد سیاسی قوی دارن که خب تحمل نمی‌شن، یعنی اون انتظار تحمل سیاست در مداران ما خیلی به اصطلاح پایینه و نمیتونن تحمل کنن، یا فکر میکنن اصولا کاریکاتور یعنی توهین کردن. به خاطر همین مدیران جرایه سردبیرا میترسن از کاریکاتور استفاده کنن. یعنی در واقع مطبوعات امروز ما اون کاریکاتور صفحه اول که بهش کاریکاتور ادیتوریال میگن و همه دنیا در واقع دارن، حتی این کشورهای عربی و ترکیه و اینا صفحه اولی کاریکاتوری دارن که موضوع روز و در واقع کاریکاتور ژورنالیست، کاریکاتوریست ژورنالیست ما فعلا نداریم، یا اگر داشته باشیم چیزهای دیگه میکشن که اصلا به اونها مربوط نمیشه، چون به هر حال یا خودسانسوری میکنن یا مدیر یا سردبیر روزنامه نمیذاره چاپشه. بعدم مسئله دیگر این که اینقدر حقوق ناچیزه که مثلا به من که در واقع کلی زحمت کشیدم و معروف کردم، مثلا برای یه صفحه کاریکاتوری که در واقع تو همون همشهری داستان چاپ میشه 50,000 تومن بیشتر داده نمیشه، یا مثلا برای یک کتاب که عرض کردم خدمت شما در نشر افق چاپ کردم، حق و تحریرش از 1,200,000 تومن. پس شما تعجب نکنید که چرا من نمایشگاه میذارم، چرا انقدر نمایشگاه میذارم، چقدر نقاشی میکشم، مجسمه میبینم، عکاسی میکنم. برای اینکه یکی از دلایلش اینه که مجبورم کار کنم که ماهی 3,000,000 اجاره اینجا رو حداقل بتونم بدم.
شما برای کاریکاتور چه مأموریتی دارید؟
چه نقشی دارید؟ در وهله اول کاریکاتور یک هنر اعتراضی معترضه، بعد در موقع دیگه یک چیز اجتماعیه، یعنی که اون چیزایی که در اجتماع ما اتفاق میفته و بازتاب داره و اون ایرادها، اشکالها که خیلی ها در واقع نمیبینن، کاریکاتوریست انگوش میذاره رو اونا، مردم آگاه میکنه. کاریکاتوریست به عبارتی یک روانشناس جامعه است که روانکاوی میکنه اون مشکلات مردم، اونا رو در واقع باز میکنه و برای مسئولان و مردم در واقع یک زنگ خطریه. کاریکاتورها مثل یک دکتر میمونن که در واقع یه نسخه میپیچن، خودشون داروشو ندارن ولی میگن که شما مثلا مشکلتون اینه، منطقه خب به یک نحوه طنزآمیزی. شما اگه به یه نفر بیمار بگی که شما الان داریم میمیری خیلی بده دیگه، بعد میگه مثلا مراقب خودت باشین، دواره بخورون، دواره بخور تا حالت خوب شه. بنابراین سعی میکنه کاریکاتوریست یه جوری حرفاشو بزنه که در واقع اون درد و اون ناراحتی حس نشه، یعنی تلفیق خودم اسمشو میذارم یا جمله مثل این که زهریه که با یک حبه قند همراه هست.
شما این تنوع و این حجم کار پشتش یک خلاقیت بزرگی که در واقع شاید بزرگترین خصوصیت شما هست. ما قبل از خلاقیت احتمالا یه خیالی داریم و بعد یه خلاقیت داریم. میشه رابطه بین خیال و خلاقیت توضیح بدیم؟
خب خیال یکی از همون مواد ماتریال های اصلی خلاقیته، یعنی اصلا خلاقیت از خیال میاد. مثلا میگن یارو خیال پردازه، یارو خیال پرداز یعنی این که خب تو خیالش چیزهای زیبایی، خب به هر حال همه هم که البته فکرهای خوب نمی کنن، خیال های خیلی بد هم هست. بنابراین وقتی که آدم بتونه اون خیال های خلاقانه شو در واقع بتونه اجرا بکنه و روی یک کاغذ بذاره و ببیننش بده، این خودش به نظر من یک کیمیاگریه. یعنی شما یک ورق کاغذ معمولی رو تبدیل میکنید به کیمیا. چرا؟ برای اینکه اون کاغذ ممکنه یه طرحی روش باشه، حالا نمیگم مال من، ممکنه مثلا مال پیکاسو باشه همون کاغذه، یا مثلا 10 میلیون دلار قیمتش. بنابراین وقتی شما میبینید که دیگران این توانایی رو ندارن و شما این توانایی رو دارید، من خودم اسمشو میذارم یک نوع کیمیاگری. و جذابیت این کارم در همینه که شما از هیچ یک چیزی به وجود میارید و یکی از معانی هنر هم همینه که شما از هیچ یک چیزی به وجود بیارید و این اونجاست که میگن یارو خلاقه.
شما خودتون رو احساستون با هنرهای جدید مثل ویدیو آرت، پرفورمنس، چیدمان، اینا چیه؟
من خب به هر حال چون هنرمند هستم و باید همه چیز رو تعقیب بکنم و میکنم، به هنر خیلی علاقه مندم و خیلی تعقیب میکنم، ولی هنر خوب رو تعقیب میکنم. هنر در دنیا به نظر من به اواخر خودش رسیده، یعنی حرفی دیگه برای گفتن نداره. یکی از دلایل اینکه گالری ها در اروپا و امریکا خلوت هستن همینه، چون تمام اینا رو پشت سر گذاشتن، تمام این جاذبیت هاشو دیگه از دست داده. در پاریس که بودم خیلی از گالری ها خالی بودن، تنها جایی که شلوغ بود خب موزه ها بودن که صف بسته بودن، خودم به خاطر اون استادان بزرگی که اونجا هستن. ولی چون کار تازه‌ای نمیشه، در واقع هنر رسیده به یک جایی که نقطه آغاز یک چیز جدیده، منتها اون آغاز جدید ما نمیدونیم چیه. مثل میمونه که در زمان مثلا فرض کنید لئوناردو، آقای پیکاسو بیاد بگه مثلا من اینو کشیدم، خب اون موقع همه میگفتن این یارو دیوونه است. الانم اگر کسی همچین کاری بکنه، یهو بیاد یه کار جدید انجام بده، کسی قبول نمیکنه. ولی دنیا در آستانه یک تحوله، با این ابزار نوین، با این رسانه های جمعی جدید، با این شیدمان هایی که میشه و این ویدیو آرت ها آغاز و شروع یک هنر جدیده در واقع که شروع میشه و من امیدوارم به جاهای خیلی خوب برسه. البته ممکنه عمر ما هم به اصطلاح کفاف نده، ولی یک نوع هنری داره شکل میگیره که ما هنوز اون شکل تکامل یافتهش رو نمیبینیم.
میشه بگین که وضعیت کاریکاتور معاصر ما چه جایگاهی تو دنیا داره؟
در دنیا به خاطر این بینال هایی که در تهران گذاشتن که چند ساله و جوایز خوبی که گذاشتن، آلبوم های خوبی که چاپ کردن، خانه کاریکاتور، به هر حال از این راه رسید به دست کسانی که تو این مسابقه ها شرکت میکنن و اونا دیدن که خب ایران اون چیزی نیست که فکر میکردن، یه کاریکاتوریست هایی هم داره. ولی خود من یه زمانی توی خانه طنز بلغارستان گابروو که اونجا طرحهای فدریکو فلینی و حتی چارلی چاپلین هست و کارهای من هست و خیلی از هنرمندان بزرگ دیگه دنیا. اونجا من یه دفعه یه نمایشگاهی گذاشتم، بعد در اینی که خب کارم برنده شده بود نمایشگاهم داشتم اونجا، بعد اینا توریست ها رو می آوردن با اتوبوس و این نمایشگاه رو نشون می دادن. یعنی که یک از گشتهایی که برای توریست ها گذاشته بودن این موزه بود که کاریکاتور رو نشونشون بدن، حالا همون مجموعه شون و هم کارهای من هم. بعد یا چند نفر اومدن به من گفتن که ما اصلا حتی تصور اینو نمی کردیم که ایران کاریکاتوریست داشته باشه. بعد اون موقع بود که من تو اون مجله نبلش پالتر سوئیسی کار میکردم و کارهای خیلی دقیق و زیبا و رنگی و اینا و خیلی هم منو میشناختن. یعنی در واقع یکی از کسانی که کاریکاتور ایرانو در واقع شناسون به دنیا من بودم، یعنی با این سبک و روال فعلیش که الان ادامه داره خودم هم انجامش میرم. قبل از این که اصلا این بینالا به وجود بیاد و مقصودم در ایرانه، من چندین و چند نمایشگاه بزرگ جوایز بزرگ برده بودم و خیلی خب به هر حال اونجا می نوشتن که من میدین ایران یا مثلا از ایران، از کشور ایران. بعد می فهمیدن که بله ایران یک کاریکاتوریست هم داره و الانم خیلی خوب من می شناسن و فقط منحصر به این کشورهای بزرگ نمیشه. مثلا برام از کوبا نامه میاد یا از مالزی یا از چین و هند و انواع اقسام از اینجور کشورها که برای خودم اونم البته خیلی جالب توجهه و خب آدم لذت میبره.
یه فهرستی از جوایز بین‌المللی که گرفتین
بگین. فهرستش والا خیلی طولانیه، یعنی اینکه یه زمان مهمترینش جایزه گراند پری بود که در استانبول ترکیه بردم، گراند پری بود که در موزه کاریکاتور استانبول جایزه گراند پری بردم، مولا نصرالدین، جایزه گراند پری برزیل رو بردم، جایزه گراند پری آلمان رو بردم، جایزه بزرگ و که دیگه از اون بزرگتر نمیشه در توکیو بردم، ژاپن. برای چند تا جوایز دیگه بود که اینا در واقع الان یادم نمیاد. در بلژیک که دفعه جایزه اول بردم، همینطور چند جای دیگه.
ایران آموزش کاریکاتور دارید؟
آموزش کاریکاتور در دانشگاه نداریم. بعضی کلاس باز کردن، بعضی در خانه کاریکاتور در واقع کاریکاتور رو درس میدن، ولی این به نظر من این کار یاد دادنی نیست. این کار یه کار مثل این میمونه که به یه نفر بگیم ما به شما شاعری درس میدیم یا به شما آهنگسازی درس میدیم. شما میتونی مثلا نوتو بدی به یه آهنگساز، ولی هیچ وقت نمیتونی اونو آهنگساز کنی یا بتونی مثلا شاعر بکنی. اینا یه استعدادهای طبیعیه که تو خود آدم ها هست و نمونهش هم جلوی شما نشسته. و به هر حال این کار، اون چیزایی که یاد میدن چیزایی هست که تو هر کتابخونه به هر حال هستش، آموزش کاریکاتور. بعد اونها مثلا در نهایت یاد میدن که مثلا شما چجوری بخندید، چه خط چجوری بکشید که بخنده، مثلا چجوری بشه غمگین، نمیتونم چجوری بشه تعجب میکنه یا راه رفتن و نشستن اینا با این حرکات. ولی اون کسی که بیاد به شما ایده یاد بده اون در واقع نیستش، چون اون ایده شوخی نیست.
ایده آموختنی نیست. میشه شما امسال تو حراجی تهران یک کارتون فروخته شد، میشه نظرتون
رو به حراجی تهران بگیم؟ بله، حراجی تهران به هر حال علت این که خب کار من رفت اونجا این بود که خب من با یک گالری کار میکنم، گالری آقای ساربان، آقای ساربان نژاد که صاحب گالری هستن. ایشون از من خواهش کردن چون باهاشون چند بار کار کردم، معمولا گالری ها میفرستن یا مجموعه داران و ایشون در حال فرستاده بودن یا از من خواهش کردن که این دوتا کار رو بدم اونجا. منم گفتم باشه، ولی مسئله اینه که هنر در واقع حراج نیست. هنر هنره، حراج در واقع اون مسائل بیزنسی و مالیه که خب بعضی از هنرمندان هستن که خب از نظر مالی پول چندانی ندارن، خیلی خوشحال میشن که مثلا در این حراجا شرکت کنن و پولی به دست بیارن، ولی خب بعضی هم هستن که میدونن که خب تو این حراج که برن حتما یه پولای گیرشون میاد. ولی اگر قرار باشه که آدم فقط برای این بشینه کار بکنه که مبادا مثلا من ببرم اونجا، شاید ببرم، شاید برنده بشم، برای اینجور کار کردن خیلی بده. یعنی آدم باید اول هنرمند باشه، کار خوب بره، بعد خودش اتوماتیک به حراج میره. ولی الان تو ایران اینجوری شده، یه عده میشینن کار میکنن فقط به عشق این که بره تو این اکسپو، به عشق این که بره توی دبی، بره این درست نیست به نظر من.
خود حراجی نظرتون
چیه؟ اصلا این موجودیت خب اینا یه چیزای جدیدی که در دنیا هست، در مملکت ما تازه است، ولی در دنیا خب خیلی وقت این کارا میشه و به هر حال چون کشور ما هم ادعا داره که در واقع در حال توسعه است و اینها، برای اینکه عقب نمونه حراج هم هستش و بعد خب برای برگزار کنندگانش هم درآمدهای خوبی داشته، نه تنها برای آرتیست ها، هنرمند ها، ولی یک جایی حد و مرزی داره که اگه از اون حد و مرزش در واقع بگذره خب کار درستی نیست. یعنی فقط برای پول کار کردن، اون کیفیت هنر یه ارزش دیگه ای داره.
یه انتقادایی میشه از یک گروهی از نقاشای در واقع نسل میانه که میگن که این حراجی باعث شده که تعادل و رابطه ارزشی هنرمندان رو به هم زده. مثلا چهار تا جوان اومدن یک کاری کردن، اینا رو یه جور دادن، قیمت رفته بالا، بعد این گرفتاری های اینجور اقتصادی و حیثیتی برای نقاشا. شما اصلا در جریان این
گفتگو هستید؟ بله هستم، منتها این داستان همه جای دنیا هست که خب بعضیا الکی معروف میشن. فرض کنید مثلا آقای مایکل جکسون یا خانم مادونا، در دنیا کسایی هستن که خیلی بهتر از این دوتا میخونن ولی هیچ وقت معروف نمیشن. این در هنر اینجا همیشه بوده، در مراحل مختلف خیلی هستن که از خیلی بهتر نقاشی میکنن ولی اینا هیچ وقت دیده نمیشن. این بستگی داره به ارتباطات، شانس، اینکه آدم کجا باشه، اینکه چه اتفاقی بیفته، همه اینا موثره.
شما نظرتون راجع به نقد چیه؟ نقد در حوزه تجسم، برای از شما ما الان نقاد داریم نداریم؟
اون چیزی که واقعا ما کم داریم همون نقاده. یعنی نقادایی هم که داریم مال همون زمان شاه بوده که مثلا یه چند نفری مثلا آقای مجابی که واقعا کارشون استادانه است، یا آقای آیدین آقاداشلو که به نظر من کار نقد و نقادیش و اینا حتی از نقاشیش هم بهتره. اینه که در واقع خیلی کمن این افراد، یعنی کار بسیار مشکل و دشواری است. نقد در دوران کنونی ما فقط تبدیل شده به تعریف کردن، یعنی شما کمتر به نقدی میخورید که از کسی نفی کرده باشن یا منفی صحبت کرده باشن، مرتب همش تعریفه، حتی در مورد خود من.
میشه بگید که الان تو دنیایی که الان شما به سر میبرید چه چیز بیشتر از همه شما رو شگفت زده میکنه؟
شگفت زده سوال بسیار مشکلیه. اون چیزی که در کشور خودمون منو شگفت زده میکنه خانم ها و زن ها هستن. یعنی زنها همیشه در آشپزخونه بودن و سبزی پاک میکردن و اینا، ولی نسل فعلی زنها و دخترهای ایرانی شدیداً فعالن. یعنی شما یه نمایشگاه برید، نمایشگاه هنری برید، میبینید که 80% خانمن. اگر برید یه کتاب فروشی میبینید که 80% خانمان خریدارا. اگر اون دانشگاه ها رو برید، قبولی های کنکوری ها رو ببینید، خانوم ها خیلی جلوتر از جوان ها هستن. تو ادارات، توی مشاغل، توی همین مسئله کامپیوتر خیلی موقعیت‌های خوبی در آورده بودن. شاید هم به نظر من به خاطر همون ممنوعیت هاست و ابراز وجود و خود نشون دادن اون قدرتی که در زن هست، که در واقع زن هست که مادر دنیاست، در واقع انسان ها همه از مادر متولد شدن. اینه که یکی از شگفتی های من همینه و یکی از چیزهای خوبه، من به فال نیک میگیرم.
الان بزرگتر آرزوتون چیه؟
والا من که زیاد حالا سنی ازم باقی نمونده، ولی آرزوی من همیشه این بوده که خب یه خونه از خودم داشته باشم، مال خودم باشه، یعنی دیگه دلشوره اجاره خونه نداشته باشم، یا یه آتلیه داشته باشم که الان ببینید این خونه پر از تابلوست، توی اتاق خواب من پر از تابلوه. من خیلی از کارا رو اینجا نمیتونم انجام بدم، مثلا رنگ روغن نمیشه اینجا چون بوش گندش خونه رو برمیداره. به هر حال این آرزوی هر نقاشی، هر هنرمندیه که حداقل یه جایی برای کارش داشته باشه. ولی شما بدینید که با تمام این تفاصیل من کارم رو دارم انجام میدم.
چرا بیشتر تمایلتون این هست که سیاه‌سفید کار کنید و سفیدی تو کارتون چه کار موردی داره؟
من در سفیدی کار به عنوان یه ماتریال استفاده میکنم، به عنوان یک رنگ استفاده میکنم. سفیدی کار به من یک زیبا و یک خلاصگی خاصی میده که تو تمام کارام تکرار شده. سفیدی کار میتونه آسمون باشه، سفیدی کار میتونه زمین باشه، به هر حال حد و مرزی نداره. یعنی تو اونجایی که به هر حال تا انتهای تابلو یا حتی اکثر تابلو هست، آدم اونجا رو آسمون میبینه. وقتی شما وسط یک کادر سفید یک خطی میکشید، بالا تبدیل میشه به آسمون و پایین تبدیل میشه به زمین. وقتی یک خط دیگه میکشید، اونجا میشه مثلا دریا. اگه توی آسمون مثلا یه دونه ماه بکشید، یک خط سفید بکشید، اون ماه رو دو مرتبه اون پایین بکشید، اون میشه مثلا آسمون، اونجا میشه دریا. بعدم مسئله سیاه‌سفید بودن یه حالت نوستالژیک داره. یعنی مثلا خود من یا خیلی افراد هستن که وقتی که فیلم‌های قدیمی رو می‌بینن یه لذت خاص می‌بینن. مثلا فرض کنید مثلا فیلم‌های چارلی چاپلین رو شما اگه رنگیشو ببینید واقعا حالتون بد میشه. یعنی یک تصور خوب نوستالژیک به آدم میده. یا مثلا فیلم کازابلانکا رو مثلا شما رنگی ببینید، این اصلا جذابیتی نداره، یک زیبایی خاصی داره که من ترجیح میدم اون اصالت ها رو نگه دارم. یه جوری اون حس سیاه‌سفید بودن که در واقع یک نوستالژی هم توش هست به بیننده منتقل بکنم، با توجه به اینکه خب من علاقه مندم، چون دوست دارم با سیاه‌سفید کار کنم. گاهی وقتم به خاطر اینکه خب کارم رو بفروشم، کارم یه اثر بیشتری داشته باشه، یا مثلا کارم برای یه جای دکوراتیو باشه، از نظر از این زیبا باشه، از رنگم استفاده.
به چه چیزایی امید داری؟ از چه چیزایی
ناامید؟ من معمولا ناامید نیستم، یعنی یک آدمی هستم امیدوارم، یعنی با امید زندم. یعنی توی کارام هم اینو اکثرا میبینید که امیدوارم و حالا لغت انگلیس میشه اپتیمیست یا به آلمانیش میشه اپتیمیست. به هر حال من یه آدم خیلی امیدوارم و این امیدوار بودن باعث میشه که آدم تو کارش بیشتر پیشرفت بکنه، چون اگه ناامید باشه خلاقیتش از دست میده.
خب سوال دیگه آقای درام کامبس، درام بخش شما به خوبی بیش جاسه نبود سال هاست، الان اگه اونجا نشسته باشی شما ازش چه سوالی میکنید؟ شده از خودتون یک سوالی بکنید؟
سوال من اینه که در واقع من چقدر دیگه زنده هستم و چقدر دیگه میتونم ادامه بدم. این یه سوال خیلی اساسیه که بربط میشه به کارم، چون اگر زنده نباشم کارم هم نیست دیگه.
ما در پاسخش چی میگی به خودتون؟
در پاسخ هم میگم که خدا را شکر میکنم که هنوز زندم.
شما اگر چند تا دانشجو کنار الان باشن، این آخرین سال هم دانشجوشن از شما بخوان یه راهنمایی بگیرن، یه توصیه شما بخوان بهشون کنید، در یه جمله این جواب چی میگه؟
به اون جوان میگم که آقا این هنر و مانر همه چیز رو بذار کنار، برو یه ساندویچ فروشی باز کن. چون بعضی از این ساندویچ فروش های خیلی معمولی شبیه 2-3 میلیون میبرن خونه، اونایی که خیلی بزرگتر و معروفترن شبیه 10-15 میلیون میبرن خونه. حالا شما فکر کن مثلا میری این همه سال زحمت میکشی، این همه درس میخونی، فوق لیسانس که بشی بعدا میرید 750 تومن حقوق میدن که اون پول مثلا فرض کنید اگر پسر من برای همچی کاری بکنه پول کرایه ماشینش میشه، پول یه بسته سیگار میشه و احیانا یک چایی که توی قهوه خانه بخوره یا یک کافه شاپ بخوره.